سیاه چاله ها، ایزک آسیموف، ترجمه علی نوری. بخش اول، کوتوله سفید. در سال 1844 میلادی یک ستاره شناس آلمانی به نام فریدریش ویلهلم بسل ستاره ای را کشف کرد که قادر به دیدنش نبود. ماجرا اینطور اتفاق افتاد. ستاره هایی که ما در آسمان میبینیم همه در حرکت هستند، ولی فاصله آنها از ما آنقدر زیاد است که حرکتشان خیلی کند به نظر میرسد. فقط با اندازه‌گیری دقیق به کمک تلسکوپ می توانیم حرکت ستاره ها را که به صورت تغییرات جزئی است ملاحظه کنیم. در این کار گاهی تلسکوپ هم نمی تواند به ما کمک کند. فقط نزدیکترین ستاره ها هستند که جابجایی آنها قابل دیدن است. حرکت ستاره های دور و کم نور به دلیل فاصله زیادشان قابل مشاهده نیست. یکی از ستاره های نزدیک به زمین شباهنگ یا ستاره کاروانکش است. این ستاره حدود 80 میلیارد کیلومتر از ما فاصله دارد، ولی با این همه باز هم یک ستاره نزدیک به حساب می آید. شباهنگ روشن‌ترین ستاره‌ای است که در آسمان می بینیم. یکی از دلایل روشنی آن نزدیکیش به زمین است. حرکت این ستاره با یک تلسکوپ به آسانی قابل اندازه‌گیری است. بسل می خواست این حرکت را با دقت مطالعه کند، چون با گردش زمین به دور خورشید ما ستاره ها را از زاویه های مختلف میبینیم و به جای اینکه حرکت ستاره ها را در یک خط مستقیم ببینیم، به خاطر گردش زمین این حرکت دارای نوسان اندکی است. هر چه ستاره نزدیکتر باشد، اندازه این نوسان بیشتر است. با اندازه‌گیری مقدار نوسان میتوان فاصله ستاره را از زمین حساب کرد. بسل به اندازه‌گیری نوسان ستاره شباهنگ علاقه‌مند شد. او در حالی که وضعیت شباهنگ را در شبهای پی در پی اندازه می گرفت، متوجه شد که نوسانش بیشتر از اندازه مورد انتظار است. پس از دقت زیاد او متوجه تغییر دیگری هم در وضعیت شباهنگ شد. تغییر آرامی که هیچ ارتباطی به زمین نداشت. بسر کارش را روی این حرکت جدید متمرکز کرد. او متوجه شد که شباهنگ روی مداری به دور چیزی می گردد که بسر نمی دانست چیست. این مدار شبیه مداری بود که زمین بر روی آن به دور خورشید می‌گردد. او زمان گردش کامل شباهنگ را بر روی مدارش در حدود 50 سال محاسبه کرد. اما سبب گردش شباهنگ بر این مدار چه بود؟ زمین به دور خورشید می‌گردد چون جاذبه فراوان خورشید آن را روی مدارش نگاه داشته است. شباهنگ هم باید با نیروی کشش نگه داشته شده باشد. با توجه به اینکه اندازه شباهنگ 2.5 برابر خورشید است، پس مقدار نیروی کشش باید خیلی زیاد باشد. حرکت شباهنگ چنین نشان می‌داد که جاذبه جسم بسیار بزرگی را تحمل می‌کند که آن جسم می‌تواند یک ستاره باشد. به عبارت دیگر شباهنگ یک ستاره به همراه دارد که باید در حال گردش به دور یکدیگر باشند. ما می توانیم خود ستاره شباهنگ را شباهنگ آ و ستاره همراه آن را شباهنگ ب بنامیم. حرکت شباهنگ آ نشان می داد که ستاره همراهش یعنی شباهنگ ب از نظر اندازه با خورشید برابر باشد. بسل هنوز نمی توانست شباهنگ ب را ببیند، اما این ستاره باید در آنجا باشد، چون این جاذبه باید از چیزی ناشی می شد. بسل به این نتیجه رسید که شباهنگ ب ستاره‌ای بوده که سوخته و به خاکستر تبدیل شده است و چون این ستاره دیگر نمی‌درخشد دیده هم نمی‌شود. او نام این ستاره را همراه تاریک شباهنگ گذاشت. بسل بعدها متوجه حرکت ستاره پروسیون شد. حرکت این ستاره هم طوری بود که باید یک همراه تاریک یا پروسیون ب داشته باشد. به این ترتیب بسل دو ستاره را کشف کرده بود که خود قادر به دیدن آنها نبود. در سال 1862 یک تلسکوپ ساز آمریکایی به نام آلوان گراهام کلارک سرگرم ساختن یک عدسی مخصوص برای تلسکوپ بود. او وقتی کارش را تمام کرد، تصمیم گرفت عدسی را با نگاه کردن به ستاره شباهنگ آزمایش کند تا مطمئن شود که ستاره به صورت یک نقطه نورانی مشخص قابل دیدن است. اما او وقت آزمایش از دیدن یک جرقه کم نور در نزدیکی شباهنگ شگفت زده شد. اگر چیزی که او میدید ستاره بود، پس چرا در هیچ یک از نقشه‌های ستاره‌شناسی اثری از وجودش نبود؟ کلارک پیش خود فکر کرد شاید این تصویر نتیجه خراش روی عدسی باشد که موقعی صیقل دادن به وجود آمده است. لازم به گفتن نیست که او با چه دقت و حوصله‌ای به صیقل دادن دوباره عدسی ادامه داد، اما جرقه نور از بین نرفت. هر ستاره‌ای را که نگاه می‌کرد شبیه این جرقه را نمی‌دید. بالاخره کلارک متوجه شد که جرقه نور درست در جایی قرار دارد که همراه تاریک شباهنگ باید قرار داشته باشد و تازه فهمید که موفق به دیدن شباهنگ ب شده است. پس شباهنگ ب یک ستاره مرده نبود. این ستاره هنوز هم می درخشید، اما فقط با یک ده هزارم نور شباهنگ آ. در سال 1895 یک ستاره شناس آلمانی آمریکایی به نام جان مارتین شابرله متوجه جرقه کم نوری در کنار پروسیون شد. این جرقه نیز همان پروسیون ب بود و ستاره‌ای کاملا زنده. تا زمان شابرله ستاره شناسان اطلاعات زیادی درباره ستاره‌ها به دست آورده بودند. بعد از کشف اینکه نور از موج‌های باریکی با طول‌های مختلف تشکیل شده، ستاره‌شناسان یاد گرفتند که نور ستارگان را به رگه‌های رنگارنگی از طول موج‌های مختلف آن تجزیه کنند. این رگه‌های رنگارنگ طول موج‌ها طیف نامیده می‌شود. در سال 1893 یک دانشمند آلمانی به نام ویلهلم وین نشان داد که چگونه یک طیف با کم و زیاد شدن درجه حرارت منشأ تولید نور تغییر پیدا می کند. او ثابت کرد که وقتی یک ستاره می خواهد خاموش شود، با سرد شدن رنگ آن نیز به سرخی می گراید. اگر شباهنگ ب یک ستاره در حال مرگ بود، آن هم باید سرخ رنگ می شد، در حالی که نور شباهنگ ب سفید بود. برای دقت بیشتر در این باره، طیف نور شباهنگ ب باید به هیچ اشتباهی مورد مطالعه قرار می گرفت. شباهنگ ب خیلی کم نور بود، ولی آنقدر به شباهنگ آ نزدیک بود که جدا کردن نور آن دو از یکدیگر کار مشکلی بود و تشکیل طیف جداگانه برای آنها دشوارتر. در سال 1915 ستاره شناس آمریکایی والتر سیدنی آدامز موفق شد نور شباهنگ ب را به رگه‌های رنگارنگ طیف آن تجزیه کند. او متوجه شد که سطح شباهنگ ب حرارتی در حدود 8000 درجه سانتیگراد دارد. گرمای این ستاره حتی بیشتر از گرمای سطح خورشید بود که فقط 6000 درجه سانتیگراد است. اگر ستاره‌ای چون خورشید در فاصله‌ای برابر با شباهنگ ب قرار داشت، فقط می توانست مانند یک ستاره روشن بدرخشد. حتی ممکن بود درخشش آن به اندازه شباهنگ آ نباشد، ولی به هر حال درخشش کافی را به عنوان یک ستاره داشت و در عوض چون شباهنگ ب حتی از خورشید هم گرمتر است، از فاصله برابر با خورشید باید از آن هم درخشانتر باشد، ولی اینطور نیست. شباهنگ ب با 1/400 درخششی که خورشید ما می توانست از همان فاصله داشته باشد می درخشید. اما دلیل این کم نوری چه بود؟ علت باید این باشد که سطح درخشنده شباهنگ ب خیلی کم است. پس شباهنگ ب باید ستاره خیلی کوچکی باشد. با نوری که شباهنگ ب تولید می کند، علی‌رغم درجه حرارتش، قطر آن بایستی در حدود 11000 کیلومتر باشد که در این صورت بزرگتر از یک سیاره بزرگ نیست. باید 86 ستاره به بزرگی شباهنگ ب کنار هم قرار گیرد تا خطی به اندازه قطر خورشید به دست آید. شباهنگ ب با همه سفیدی و گرمیش بسیار کوچک است. به همین خاطر به آن کتوله سفید میگویند. پروسیون ب هم یک کتوله سفید است. امروز وجود کتوله های سفید کاملا عادی شده است. ستاره شناسان معتقدند که از هر 40 ستاره یکی کتوله سفید است. با این حال کتوله‌های سفید چنان کوچک و کم نورند که فقط تعداد کمی از آنها را می‌توانیم ببینیم، یعنی آنهایی که خیلی به ما نزدیکند. با وجود اینکه شباهنگ ب بسیار کوچک است، اما از نظر جرم باید با خورشید برابر باشد، چون در غیر این صورت نمی‌توانست شباهنگ آ را به دور خود بچرخاند. اگر مواد موجود در کره خورشید درون جسمی به اندازه شباهنگ ب جا داده شود، چگالی آن بسیار بالا خواهد رفت. یک قاشق چایخوری از مواد شباهنگ ب اگر به زمین آورده شود، حدود 3 تن وزن خواهد داشت. زیرا چگالی شباهنگ ب حدود 2,900,000 گرم بر سانتی متر مکعب است. در حالی که چگالی متوسط زمین فقط 5.5 گرم بر سانتی متر مکعب است. به عبارت دیگر چگالی شباهنگ ب 530,000 برابر زمین است.
این موضوع حیرت آور است. اجسام جامد روی زمین از اتم‌های تشکیل شده‌اند که با یکدیگر در تماسند. در سالهای 1800 دانشمندان تصور می‌کردند که اتم‌ها گویه‌های کوچک جامد و سختی هستند که وقتی نزدیک هم و در تماس با یکدیگر قرار گرفتند دیگر نمی‌توان آنها را به هم نزدیک‌تر ساخت. اما در سال 1911 دانشمندی به نام ارنست رادرفورد نشان داد که اتم‌ها اجسام جامد و سختی نیستند. تنها قسمت سخت و جامد اتم هسته کوچک آن است. هسته اتم آنقدر کوچک است که باید 100,000 تا از آنها را کنار هم قرار دهید تا خطی به قطر یک اتم تنها تشکیل شود. هسته اتم علی‌رغم اندازه کوچکش تقریبا تمامی جرم اتم را تشکیل می دهد. در اطراف هر هسته یک یا چند الکترون قرار دارند که جرم بسیار کمی دارند. الکترون ها به صورت لایه هایی در اطراف هسته قرار گرفتند که آنها را پوسته های الکترونی می گوییم. وقتی دو اتم با یکدیگر تماس می گیرند، خارجی ترین پوسته الکترونی آنها به یکدیگر وصل می شود. پوسته های الکترونی مانند سپرهایی هستند که از نزدیک شدن بیشتر اتم ها به یکدیگر جلوگیری می کنند. در روی زمین کشش جاذبه‌ای آنچنان زیاد نیست که بتواند سپرهای پوسته الکترونی را در هم بشکند. حتی در مرکز زمین که هزاران کیلومتر صخره و فلز بر روی اتم‌ها سنگینی می‌کند، باز هم پوسته الکترونی در هم نمی‌شکند. این مسئله در مورد کره خورشید که صدها هزار مرتبه از زمین بزرگتر است و جاذبه‌ای بسیار قوی‌تری دارد فرق می‌کند. پوسته الکترونی اتم‌های واقع در مرکز ستاره‌ها در هم می‌شکنند و الکترون‌ها به جای گردش به دور هسته حرکات هرز و نامشخصی را دنبال می‌کنند. در نتیجه هسته‌ها می‌توانند آزادانه حرکت کنند. آنها حتی می‌توانند با یکدیگر برخورد کرده یا به هم بچسبند. از این راه دگرگونی‌هایی حاصل می‌شود که به ایجاد انرژی منجر می‌شود. در ستاره ها آنقدر انرژی تولید می شود که مرکز آنها می تواند میلیون ها درجه حرارت داشته باشد. قسمتی از این حرارت از سطح ستاره خارج شده و در جهات مختلف منتشر می شود و به همین دلیل است که ستاره ها چنان که می بینیم می درخشند. انرژی مرکز ستاره ها از تبدیل هسته هیدروژن یعنی کوچکترین اتم موجود در جهان به هسته هلیوم یعنی کوچکترین اتم بعد از هیدروژن به وجود می آید. در نتیجه زمانی میرسد که بالاخره قسمت اعظم هیدروژن موجود در ستاره به مصرف برسد. در این زمان مرکز ستاره آنقدر گرم میشود که گرمای حاصله مولکولهای ستاره را از هم باز کرده و آن را به یک ستاره غول‌پیکر تبدیل میکند. با این اتفاق سطح ستاره اندکی سرد شده و رنگ آن به سرخی میگراید که در این هنگام آن را غول قرمز میگوییم. وقتی که هیدروژن ستاره رو به اتمام است، آتش مرکزی هسته به طرف لایه‌های نازک خارجی ستاره حرکت می‌کند. سپس این لایه‌ها منبسط شده و به گاز تبدیل می‌شوند و بالاخره ناپدید می‌شوند. در این حالت، لایه‌های درونی که تقریباً تمامی وزن ستاره را تشکیل می‌دهند، هیچ انرژی برای گرم ماندن ندارند. جاذبه این لایه‌ها را به سرعت به مرکز و درون می‌کشد و ستاره در خود فرو می‌ریزد. این در هم فرو ریختگی با چنان سرعتی انجام می‌گیرد و کشش گرانشی آنچنان سخت است که تقریباً تمامی پوسته‌های الکترونی در هم می‌شکند و هسته‌ها آنقدر به هم نزدیک می‌شوند که در یک ستاره عادی امکان پذیر نیست. در چنین حالتی ستاره تمامی مواد موجود در خود را در حجم کوچکی جای می‌دهد و این ستاره اکنون یک کوتوله سفید است. البته این واقعه تا 5 میلیارد سال دیگر در مورد خورشید اتفاق نخواهد افتاد. با این حال این واقعه در مورد پاره‌ای از ستارگان که سوخت هیدروژنی آنها تمام شده بود اتفاق افتاده است. شباهنگ ب و پروسیون ب از جمله این ستاره‌ها هستند.
ابعاد و انفجارها. هرچه به مرکز چیزی نزدیکتر شویم، در مقایسه با قرار گرفتن در خارج آن، کشش گرانشی قوی تر می شود. فرض کنید شما بر روی خورشید ایستاده اید. کشش گرانشی که بر شما وارد خواهد شد، 28 برابر کششی است که در روی زمین به شما وارد می شود.
اگر مواد درون خورشید فشرده‌تر و فشرده‌تر شود و شما همچنان بر روی سطح فرضی آن که در حال کوچک شدن است قرار داشته باشید، فاصله شما از مرکز خورشید کمتر و کمتر شده و کشش گرانشی بر روی شما بیشتر و بیشتر خواهد شد. فاصله شما در سطح خورشید تا مرکز آن در حالت عادی حدود 695,000 کیلومتر خواهد بود. اما در سطح شباهنگ ب، اگرچه همان مقدار مواد زیر پای شما قرار دارد، ولی فاصله شما از مرکز آن فقط 24,000 کیلومتر است. اگر شما در سطح شباهنگ ب ایستاده باشید، کشش گرانشی وارد بر شما 840 بار بیشتر از هنگامی خواهد بود که در سطح خورشید ایستاده باشید و 23,500 بار بیشتر از زمانی که دوباره به سطح زمین برگردید. این موضوع رو چگونه می توانیم آزمایش کنیم؟ آیا می توانیم ثابت کنیم که واقعاً شباهنگ ب دارای چنین گرانش سطحی خارق‌العاده است؟ در سال 1915 یک دانشمند آلمانی سوئیسی به نام آلبرت اینشتاین فرضیه جدیدی درباره گرانش ارائه کرد. بر اساس این فرضیه، هنگامی که نور به طرف خارج و در جهت مخالف کشش گرانشی حرکت می‌کند، تمامی طول موج‌های آن کمی بلندتر می‌شود. هر چه کشش گرانشی قوی تر باشد، طول موج هم بلندتر خواهد بود. بلندترین طول موجی که ما می توانیم ببینیم طول موج نور قرمز است. یعنی هر چه طول موج نور بلندتر شود، رنگ آن قرمزتر به نظر می آید. یا اینکه در واقع به سمت انتهای قرمز طیف تغییر مکان می دهد. اینشتین یک جابجایی قرمز را برای گرانش پیش بینی کرد. در سال 1925 آدامز که برای اولین بار طیف شباهنگ ب را مطالعه کرده بود، برای بار دوم این کار را انجام داد. او متوجه شد که یک جابجایی به سمت قرمز در طیف نور ستاره رخ داده است. درست همانطور که اینشتین پیش بینی کرده بود، شباهنگ ب میدان گرانشی بسیار بزرگی داشت. این آخرین تایید بر کوچک و خیلی فشرده بودن شباهنگ ب بود. البته اگر این موضوع درباره شباهنگ ب صدق می کرد، باید در مورد تمامی کتوله های سفید هم صدق می کرد. خورشید ما هم در آینده بسیار بسیار دور چنین خواهد شد. اما در صورتی که با درهم پاشیدن ستاره ها کشش سطحی بیشتر و بیشتر می شود، پس چه چیزی از به هم پاشیدن بیشتر ستاره ها جلوگیری می کند و سبب تشکیل کتوله سفید می شود؟ چرا ستاره همچنان به از هم پاشیدن ادامه نمی دهد؟ حتی پس از در هم شکستن پوسته های الکترونی و از هم جدا شدن اجزای اتم، الکترون ها هنوز هم وجود دارند. این الکترون ها بیشتر از هسته ها فضا اشغال کرده و مانع از هم پاشیدن بیشتر کتوله های سفید می شوند. با این حال هر چه ستاره سنگین تر باشد، کشش گرانشی قوی تری دارد و مواد تشکیل دهنده آن فشرده تر است. کتوله سفیدی که سنگین تر از شباهنگ ب باشد، فشردگی مواد تشکیل دهنده اش بیشتر است و اندازه آن از شباهنگ ب کوچکتر خواهد شد. اما اگر یک کتوله سفید خیلی سنگین باشد چه اتفاقی می افتد؟ در سال 1931 یک دانشمند هندی آمریکایی به نام شوبراهمانیان چاندراسخار سؤال فوق را مورد مطالعه قرار داد. او نشان داد که اگر کتوله سفید از سنگینی کافی برخوردار باشد، می تواند بر مقاومت الکترون ها هم غلبه کرده و سریع‌تر از هم بپاشد. او اندازه ای را که برای فرو ریختن بیشتر یک کتوله سفید لازم است مشخص کرد. این اندازه حدود 1.4 برابر جرم خورشید است و به نام حد چاندراسخار شهرت یافته است. وزن تمامی کتوله های سفیدی که تا کنون به وسیله ستاره شناسان کشف و مطالعه شده اند کمتر از این حد بوده است. این امر مسئله را مطرح می سازد. اگر همه ستاره ها کوچکتر از 1.4 برابر خورشید بودند، همه چیز به آسانی قابل درک بود. همه ستاره ها از جمله خورشید بالاخره یک روز به صورت کتوله سفید در می آیند. ولی مسئله اینجاست که بعضی از ستاره ها بزرگتر از این اندازه هستند. حدود 2.5% کل ستاره ها سنگین تر از 1.4 برابر خورشید هستند. این رقم زیاد به نظر نمی رسد، ولی تعداد ستاره ها آنقدر زیاد است که حتی 2.5% آن هم رقم بزرگی است. ستاره‌های موجود در جهان گروه‌های بزرگی را به وجود آورده‌اند که کهکشان نام دارند. کهکشان خودمان از حدود 120 میلیارد ستاره تشکیل شده است. یعنی تنها در کهکشان ما حدود 3 میلیارد ستاره بزرگتر از حد چاندراس خار وجود دارد. حتی تعدادی از آنها به بزرگی 60 یا 70 برابر خورشید هستند. بر سر این ستاره‌ها چه خواهد آمد؟ وقتی ستاره شناسان ستاره های بزرگ را مورد مطالعه قرار دادند، فهمیدند که هر چه ستاره بزرگتر و سنگین تر باشد، عمر آن کوتاه‌تر و زندگیش پرماجراتر است. هر چه ستاره سنگین تر باشد، کشش گرانشی وارد بر مواد تشکیل دهنده آن بیشتر است و باید حرارت بیشتری داشته باشد تا فرو نریزد. هر چه حرارت ستاره بیشتر باشد، سوخت هیدروژنی آن با سرعت بیشتری مصرف می شود. بنابراین طول عمر ستاره های سنگین تر کوتاه تر از ستاره های سبک خواهد بود. حدود 10 میلیارد سال طول خواهد کشید تا سوخت هیدروژنی ستاره‌ای به بزرگی خورشید تمام شود. اما ستاره‌ای با 3 برابر وزن خورشید سوخت خود را در عرض 500 میلیون سال تمام خواهد کرد. این یکی از علت‌های کم بودن تعداد ستاره‌های واقعاً بزرگ است. آنها زیاد عمر نمی‌کنند. علاوه بر این، هرچی یک ستاره سنگین تر باشد، هنگام تبدیل به غول قرمز انبساط بیشتری پیدا می کند و بالاخره با تمام شدن سوختش با سرعت بیشتری در هم می پاشد. هرچه ستاره سنگین تر باشد، انفجار آن هم شدیدتر خواهد بود. وقتی ستاره منفجر می شود، تمامی هیدروژن موجود در لایه های بیرونی خود را نیز مصرف می کند. این کار با سرعت خیلی زیاد انجام می‌گیرد و ستاره با نور شدیدی که تا 100 میلیارد برابر شدت نور پیش از انفجارش می‌رسد، می‌درخشد و ممکن است این کار تا چند هفته ادامه پیدا کند. گاهی یک ستاره کم نور که بدون تلسکوپ اصلاً دیده نمی‌شود، چنان پر نور می‌شود که بدون تلسکوپ هم دیده می‌شود. ستاره شناسان پیش از اختراع تلسکوپ تصور می‌کردند که ستاره جدیدی در آسمان متولد شده است. به همین جهت این ستاره ها را نووا می نامیدند که در زبان لاتین یعنی نو و جدید. نوواهای خیلی روشن از انفجارهای واقعی ستاره های سنگینی به دست می آیند که اکنون سوپرنووا نامیده می شوند. این می تواند یک راه حل احتمالی برای مسئله حد چاندراس خار محسوب شود. وقتی یک ستاره به صورت سوپرنووا در می آید، در اثر انفجار اکثر مواد تشکیل دهندهش به فضای بیرون پرتاب می شود. تنها قسمت کوچکی از آن باقی می ماند و بر روی هم فرو می ریزد. احتمالاً هنگامی که یک ستاره سنگین منفجر می شود، آنقدر از مواد تشکیل دهندهش به فضای اطراف پرت می شود که قسمت باقی مانده آن از حد چاندراس خار کوچکتر بوده و به طور عادی در هم می پاشد. در این صورت می توان نتیجه گیری کرد که ستاره ها در آغاز هر قدر هم که سنگین باشند، در نهایت به کتوله های سفید زیاد سنگینی تبدیل نخواهند شد. اما آیا واقعا اینطور است؟ تپنده ها و ستاره های نوترونی. همه ستاره شناسان مطمئن نبودند که سوپرنوواها بتوانند پاسخ قانع کننده‌ای برای مسئله مربوط به حد چاندراس خار باشند. برخی از این دانشمندان همچنان به فکر کردن درباره انفجار ستاره های بزرگ ادامه دادند. به نظر می رسید که تنها قسمت به خصوصی از آنها می تواند به فضا پرتاب شود و این برای رساندن وزن ستاره ها به زیر حد چاندراس خار کافی نخواهد بود. در واقع آنها فکر می کردند که در یک انفجار سوپرنووا ستاره نمی تواند بیش از 90% وزن خود را از دست بدهد. در این صورت ستاره‌ای که بیش از 15 برابر وزن خورشید وزن داشته باشد، مطمئناً مقداری که از آن باقی می‌ماند و در هم می‌پاشد، باز هم بیش از حد چاندراس خار خواهد بود. علاوه بر آن از هم پاشیدن ستاره‌های بزرگ گاه می‌تواند با چنان سرعتی اتفاق بیفتد که اگر قسمت باقی مانده کمتر از حد چاندراسخار هم باشد الکترون‌ها را در هم بشکند. آنگاه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در سال 1934 یک ستاره شناس سوئیسی آمریکایی به نام فریتز سویکی و یک ستاره شناس آلمانی آمریکایی به نام والتر بادپوتس پاسخ این سوال را یافتند. آنها مسئله را اینطور بررسی کردند. هسته اتم از دو نوع ذره ساخته شده است. پروتون و نوترون. آنها خیلی شبیه هم هستند، به جز اینکه هر پروتون دارای یک بار الکتریکی است، در حالی که نوترون هیچ بار الکتریکی ندارد. در اتم‌های معمولی الکترون‌ها در اطراف هسته قرار گرفتند. الکترون‌ها در اتم‌های در هم شکسته کوتوله‌های سفید هم دارای بار الکتریکی هستند. اندازه بار الکتریکی موجود در الکترون درست برابر بار الکتریکی پروتون است، ولی نوع آنها با یکدیگر متفاوت است. بار الکتریکی موجود بر روی پروتون را مثبت و بار الکتریکی الکترون را منفی می‌نامند. اگر یک الکترون و پروتون با فشار به سمت هم رانده شوند، دو بار الکتریکی مخالف همدیگر را خنسا خواهند کرد. سویکی و باده فکر می‌کردند که اگر وزن یک ستاره در حال از هم پاشیدن بزرگتر از حد چاندراسخار باشد و سرعت در هم پاشیدن به اندازه کافی زیاد، باید همه الکترون‌ها به سمت هسته اتم رانده شوند. در این صورت پروتون‌ها به صورت نوترون در می‌آیند و ستاره در حال از هم پاشیدن باید چیزی به جز نوترون نداشته باشد. اگر الکترون‌ها وجود نداشته باشند، دیگر هیچ چیز نمی‌تواند مانع نزدیک شدن و به هم رسیدن نوترون‌ها شود. بنابراین ستاره در حال از هم پاشیدن به یک ستاره نوترونی تبدیل می‌شود. نوترون‌ها آنقدر از اتم کوچکتر هستند که ستاره نوترونی بسیار کوچک خواهد بود. مثلا خورشید که توپ بزرگی از گاز داغ است و قطر آن به حدود 1,400,000 کیلومتر میرسد، اگر همه الکترون‌ها و پروتون‌های آن به نوترون تبدیل شوند و تمام نوترون‌های آن به هم بچسبند، خورشید به صورت یک ستاره نوترونی در خواهد آمد که قطر آن به 6 کیلومتر هم نمیرسد. با این حال هنوز همین ستاره وزن اولیه خود را حفظ خواهد کرد. به عقیده سویکی و باده، کوتوله‌های سفید از دیگرگونی ستاره‌هایی حاصل می‌شوند که برای انفجار به عنوان یک سوپرنووا خیلی کوچک باشند. ستاره‌ای که برای انجام مرحله سوپرنووا به اندازه کافی بزرگ باشد، به ستاره نوترونی تبدیل می‌شود. خورشید ما برای چنین انفجاری خیلی کوچک است. روزی که خورشید ما در هم بپاشد، به کوتوله سفید تبدیل می‌شود، نه ستاره نوترونی. ولی اگر یک ستاره نوترونی فقط چند کیلومتر قطر داشته باشد، چطور میتوان این فرضیه را آزمایش کرد و متوجه شد که آیا نظر سویکی و باده درست است یا نه؟ مطمئناً بهترین تلسکوپ ها هم کره کوچکی به قطر چند کیلومتر را از میلیون ها میلیون کیلومتر فاصله به ما نشان نخواهند داد. اما برای این آزمایش شاید راهی وجود داشته باشد. اگر ستاره خیلی بزرگی به یک ستاره نوترونی تبدیل شود، انرژی حاصل از درهم پاشیدن ستاره به حرارت تبدیل خواهد شد. حرارت سطح ستاره نوترونی بایستی در حدود 10 میلیون درجه سانتیگراد باشد. این درجه حرارت در حدود درجه حرارت مرکز خورشید است. سطحی که دارای 10 میلیون درجه سانتیگراد حرارت باشد، بیشتر از اندازه لازم برای تولید نور معمولی گرم است. از این سطح‌ها اشعه های خارج می شود که شبیه به نور است ولی انرژی بیشتری دارد. هرچه انرژی این نوع اشعه ها بیشتر باشد، طول موج آنها کوتاه‌تر است و به همین جهت اشعه های حاصل از ستاره های نوترونی از امواج خیلی کوتاهی تشکیل شده اند. این اشعه ها را که دارای طول موج کوتاه هستند اشعه ایکس می گویند. اگر ما می توانستیم اشعه های ایکس را که از نقاط مختلف آسمان می آیند مطالعه کنیم، آنگاه قادر بودیم بگوییم که آیا ستاره نوترونی در جایی از فضای بیرون وجود دارد یا نه. با این حال یک مشکل عمده وجود دارد و آن این است که اشعه ایکس از جو زمین عبور نمی کند، در حالی که نور معمولی از آن عبور می کند. خوشبختانه در اوایل دهه 1950 دانشمندان توانستند موشک‌هایی به خارج از جو زمین بفرستند. دستگاه‌هایی که با این موشک‌ها به خارج از جو زمین فرستاده می‌شدند می‌توانستند اشعه‌ها را پیش از رسیدن به جو مورد مطالعه قرار دهند. در سال 1936 با راهنمایی‌های دانشمند آمریکایی هربرت فریدمن موشک‌هایی به فضا فرستاده شد که حامل دستگاه‌های پیداکننده اشعه ایکس بودند. اشعه ایکس از محل‌های مختلف در آسمان منتشر می‌شد، اما آیا این اشعه‌ها از ستاره‌های نوترونی می‌آمدند یا از چیزهای دیگر؟ در سال‌های دهه 1950 ستاره‌شناسان دستگاه‌هایی را برای ضبط و مطالعه امواج رادیویی ساختند که به آنها تلسکوپ رادیویی می‌گویند. تا اوایل دهه 1960 به نظر عده‌ای از ستاره‌شناسان چنین می‌آمد که در برخی موارد امواج رادیویی به سرعت قوی و ضعیف می‌شوند. به نظر می‌رسید که این تغییرات با چنان سرعتی انجام می‌گیرد که تلسکوپ‌های رادیویی قادر به گرفتن آنها نیستند. در سال 1967 یک ستاره‌شناس بریتانیایی به نام آنتونی هویش یک تلسکوپ رادیویی مخصوص ساخت که قادر بود این تغییرات سریع را نیز ضبط کند. این تلسکوپ در سال 1967 به کار افتاد و طی یک ماه ضربه‌های کوتاه یا تپش‌هایی از امواج رادیویی را ثبت کرد که از نقطه خاصی از آسمان به سوی زمین می‌آمدند. هر تپش فقط 1/20 ثانیه دوام داشت و به طور منظم هر 1.33 ثانیه یک تپش دریافت می شد. تپش ها از نظر زمانی حتی به اندازه 100 میلیونم ثانیه هم با هم اختلاف نشان نمی دادند. هویش جاهای دیگری در آسمان را نیز جستجو کرد و خیلی زود 3 نقطه دیگر پیدا کرد که تپش های سریعی از امواج رادیویی را نشان می دادند. البته هر یک از آنها با فواصل زمانی مختلفی میتپیدند. هویش منبع ایجاد این تپش‌ها را نمی‌شناخت و به همین جهت آنها را ستاره‌های تپنده نام نهاد. این نام را به اختصار تپنده‌ها یا پلسارها می‌گویند. ستاره‌شناسان دیگر نیز تپنده‌هایی را کشف کردند. در عرض 10 سال بیش از 100 ستاره تپنده یا تپ‌اختر پیدا شد. تنها در کهکشان ما ممکن است 100,000 از این تپنده ها یافت شود. توماس گولد، ستاره شناس اتریشی، فکر میکرد که برای ایجاد چنین تپش هایی باید چیزی در فضا به طور منظم و سریع تغییر کند. ممکن است 2 چیز به دور هم بگردند یا 1 چیز در حال انبساط و انقباض باشد و یا دور محور خود بچرخد. اما یک مسئله دیگر هم وجود داشت. برای تولید امواجی که به اندازه کافی قوی باشند تا از فاصله میلیون ها میلیون کیلومتر قابل درک باشند، چیزی به بزرگی و سنگینی یک ستاره لازم بود، ولی ستاره‌های عادی نمی توانستند با این سرعت حرکت کنند. هیچ ستاره‌ای نمی تواند هر ثانیه 1 بار به دور خودش بگردد یا هر ثانیه 1 بار منبسط و منقبض شود. ستاره‌هایی که بخواهند با چنین سرعتی حرکت کنند از هم خواهند پاشید. این تغییرات سریع باید روی چیزی صورت گیرد که به مراتب از ستاره کوچکتر بوده و نیروی گرانش قوی داشته باشد تا مانع از هم پاشیدن آن شود. برای این منظور کوتوله‌های سفید هم به اندازه کافی کوچک نیستند و کشش گرانشی کافی ندارند. اما ستاره نوترونی چطور؟ به نظر گولد پاسخ مسئله همین بود. ستاره نوترونی آنقدر کوچک است و چنان کشش گرانشی پرقدرتی دارد که میتواند در عرض 1 ثانیه و یا حتی در 0.03 ثانیه به دور محور خود بچرخد بدون اینکه اجزای آن از هم بپاشند. گولد اعلام کرد که ممکن است امواج رادیویی فقط از نقاط خاصی از سطح ستاره نوترونی خارج شود. هر بار که ستاره نوترونی میچرخد، یک دسته از امواج رادیویی را به طرف ما پخش میکند. گولد همچنین عقیده داشت که ستاره نوترونی با ارسال اشعه انرژی از دست می‌دهد. بنابراین باید کم کم از سرعت چرخش آن کاسته شود. مثلا تپنده واقع در سحابی خرچنگ به این دلیل با چنان سرعت زیادی می‌چرخد که در حدود 1000 سال پیش تشکیل شده است و جوان‌ترین تپنده ای است که ما می‌شناسیم. این تپنده عمر کافی برای کاهش قابل ملاحظه سرعتش نداشته است، ولی با این حال باید سرعت آن در حال کم شدن باشد. تپنده سحابی خرچنگ به دقت مورد مطالعه قرار گرفت و معلوم شد که نظر گولد درست بوده است. فاصله زمانی چرخش‌های آن هر روز مقدار خیلی کمی افزایش می‌یافت، یعنی هر روز به اندازه 36 میلیاردیوم ثانیه بر فاصله زمانی چرخش‌های آن افزوده می‌شد. اکنون ستاره شناسان با اطمینان کامل می دانند که تپنده ها یا تپ‌اخترها در واقع همان ستاره های نوترونی در حال چرخش هستند. سرانجام در ژانویه 1969 یک ستاره بسیار کم نور در داخل سحابی خرچنگ پیدا شد که در هر ثانیه 30 بار خاموش و روشن می شد. این ستاره تپش های نوری از خود صادر می کرد. این یک ستاره نوترونی واقعی بود و ستاره شناسان می توانستند آن را ببینند. از آن زمان به بعد یک ستاره نوترونی دیگر نیز در میان بقایای یک سوپرنووای دیگر کشف شده است. این ستاره نوترونی ولا ایکس یک نام گرفت، زیرا که در صورت فلکی ولا یا همان بادبانها واقع شده است. در سال 1975 وزن ولا ایکس یک اندازه‌گیری شد. معلوم شد که وزن آن 1.5 برابر وزن خورشید است. وزن ولا ایکس 1 بالاتر از حد چاندراسخار بود و این هم یک مدرک دیگر بود که نوترونی بودن آن را تایید می کرد.